بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبزنده‌دار، تاریخ 22 آبان 1390.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالعربین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که دلالت ثواب بر یک عمل، بر این که اون عمل مأمور به هست، مولا نسبت به او امر دارد، وجه این دلالت چیست؟ 4 وجه گفتیم در مقام. ممکن است گفته شود وجه اول اینه که ادعا شود بین ثواب و امر ملازمه عقلیه است، که این پاسخ داده شد. وجه دوم این بود که گفته شود ملازمه عقلیه وجود نداره، ولی بین وجود ثواب و وجود امر ملازمه عرفیه هست، ولو اینکه منشأ این ملازمه عرفیه این باشه که در عمده موارد و غالب مواردی که ما آشنای به اون هستیم ببینیم این همراهی وجود داره و این همراهی باعث شده که در اذهان عقلا و عرف این مسئله رسوخ پیدا کنه که پس این دوتا ملازم هم دیگه هستن. و چون این چنینیه، وقتی مولا جل ثواب میکنه اگه تنبیه نکنه بر این که اینجا من امر ندارم، خودش میدونه با این حرفش مردم خیال میکنه امر داره و آثار امر رو مترتب خواهند کرد. این هم وجه دوم بود که گفتیم لا یخلو من قوه. وجه سوم این بود که گفته شود امر یعنی ثواب، جعل ثواب و ابراز ثواب از طرف مولا، این دلالت میکنه بر اینکه مولا ترغیب داره میکنه بر انجام اون چیزی که براش ثواب قرار داد. مقدمه اولا. مقدمه ثانی اینه که ترغیب کاشف است از اینکه اون محبوب مولاست. اگه چیزی محبوب نباشه که ترغیب به سوی اون نمیشه. مقدمه سوم اینه که وقتی محبوب مولا شد، پس مقتضی برای جعل امر موجود خواهد شد. مقدمه چهارم اینه که مانعی هم که وجود نداره در اینجا، نه تنها شک که در این داریم که آیا مانع هست یا نه، بلکه قرینه داریم برای اینکه مانع وجود نداره و اون همین است که مولا در سبب ترغیب برآمده، در صدد ترغیب برآمده، پس معلوم شد مانعی وجود نداره. بنابراین با توجه به این 4 مقدمه مورد میشه مورد تطبیق قاعده مقتضی و مانع. مقتضی برای امر وجود داره، مانع مفقوده، پس بنابراین امر وجود داره. اینم بیان 4 بود که از منتقا استفاده میشود که ایشون وجه علاوه بر اون عرف به اون بیانی که گفته شد، این وجه رو هم ایشون مستند میدونه برای اینکه چرا ثواب دال است و کاشف است از وجود امر. بله آقا، وجه سوم ایشون اون وجه عقلی رو نفرموده، اون وجه دوم و سوم رو فرموده. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که این اصطلاح، این وجه برای بیان دلالت مبتلای به مناقشات عدیده است. اولا منقوض است این مطلب به موارد احکام عقلیه، جایی که ما حسن و یا قبح یک شیء رو به عقلمون درک میکنیم. خب مشهور شاید این باشه که ملازمه بین حکم عقل و شرع هست، اما ادعایی که من حالا وقت نشد مراجعه بکنم به کلام ایشون، اما ادعای اینو قبول ندارن، میگن نه ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. مگر اون جایی که ما احراز کرده باشیم که شاره احتمام اکثری داره برای انجام اون عمل حسن یا ترک اون عمل قبیح، مازاد بر اون چه که عقل انسان رو وادار میکنه. و چون ما همچی احرازی نداریم، بنابراین ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود نداره. مثلا اگر شاره میبینه که ما خودمون میفهمیم دروغ قبیحه، در مواردی که مزاحم با مصلحت اقوا نباشه میفهمیم قبیحه، حالا این لازم شاره بیاد دروغ حرام بکنه یا نه فرمودن که این لازم نیست، ممکنه شاره بگه خب عقلشون که داره میرسه، منم بیش از این اهتمام ندارم، برای اینکه همون مقداری که عقلشون انگیزه برشون ایجاد میکنه که دروغ نگن، من به همین مقدار بسنده میکنم و بیش از این دیگه اهتمام ندارم. بنابراین لازم نیست بیاد جعل حکم بکنه، ملازمهی وجود نداره. نمیخوایم بگیم مثل آقایش محمد حسین بین حکم عقل و عدم حکم شرع ملازم است، ایشون که دیگه اون طرف مسئله افتاده که قائل است به این که بین وجود حکم عقل و عدم حکم شرع ملازم است. خب اون یه مسئله خاصی است به دلیل خودش که در محل خودش بیان شده، اینو نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم اینجور نیستش که اگه حکم عقل رو کشف کردیم حتما باید بگیم شرع این حکم داره، ملازمه وجود داره. خب با اینکه به حال اینکه در اونجا همین حرف اونجا هم قابل تطبیقه که وقتی عقل حکم میکنه به حسن یک چیزی و یا قبح یک چیزی، مقتضی برای امر و نهی وجود داره، مانع هم که مفقوده، پس باید بگیم اون امر وجود داره یا اون نهی وجود داره، به حال اینکه قائل نیست. بابا این شما استدلال توجه ما نکردید، استدلال این بود که این ترغیبش این جعل شاره و اظهارش یدل علی الترغیب و ترغیب و یدل علی المحبوبیه و المحبوبیه مقتضیه، محبوبیت مقتضیه، مانع وجود نداره، پس حکم هست. اینجا میگیم آقا حالا اون مقدمات قبلش نمیخواد، مستقیم میگیم عقل مثل جای محبوبیت مینشینه، اونجا دلالت اون که شارع گفته میخواست محبوبیت رو کشف بکنه،
فقط محبوبیت
محبوبیت میگفت دیگه، اون مقدمات برای رسیدن به محبوبیت بود نه چیز دیگه. حالا اگر محبوبیت رو مستقیما فهمیدی خب همین حرفا میاد دیگه. پس بنابر این کجا نه ثواب که کاشف از محبوبیت بود، نه محبوبیت به اضافه ثواب، محبوب کا جعل ثواب کاشف از ترغیب، ترغیب کاشف از محبوبیت، محبوبیت کاشف از امر به خاطر قاعده مقتضی امانه. خب اشکال اینه که اگه محبوبیت مقتضی است برای اینکه امر رو کشف بکنیم، حکم عقل به حسن یا حکم عقل به قبح هم مقتضی است دیگه، بس اونجا هم باید بگید که حکم شرع هست یا نهی هست یا امر هست، وال اینکه انکار میکنیم این رو. حالا اگر منتقا هم انکار میکنه قاعده ملازمه رو، این نقض به ایشون هم وارد میشه.
ایشون خودش مرتضی من در راه دوم که قید که فعل از خودش اقتضا نداره ثواب، اون ترغیب اخذ کردن که باید خود فعل مأمور به نباشه، هم اقتضا ثواب از خودش نداره، اما اگر اقتصاد داره به حکم عقل این خارج از دلیل ایشون اشکال وارد نمیشه باش.
نفهمیدم چی میفهم
عربی صحبت کنم بهتر
حالا از ایشون فارغ بشیم بشید چه فهمم شما حالا هنو تمام نشده بشید.
اقول سید سید روحانی ذکر طریقین لتمامی استکشاف الحکم من الثواب.
خب
الطريق الثاني هو الترغيب، أخذ في موضوع هذا الطريق ان يكون الفعل في حد ذاته بما هو ليس فيه اقتضاء للثواب، كما انه لا يوجد
لا
سابق حتى لا يكون
اینو مفروض نگرفته. حرف سر اینه که شما که میگید هر جا شعار ثواب جعل کرد کشف از امر میکند، وجهش چیه؟ لمش چیه؟ چه ملازمی بین این ثواب و امر هست که میگید ثواب کشف از امر میکنه؟ درست؟ یا راهش این است که بگید ملازمه عقلیه داره، یا راهش اینه که بگید ملازمه عرفیه داره، یا راهش اینه که بگید جعل ثواب یک شفا عن ترغیب و ترغیب عن المحبوبیه و المحبوبیه مقتضی و المانع مفقود، پس بنابراین مقتضی اثر خودش رو میگذاره، مقتضا موجوده که امر باشه.
ما خواستیم استکشاف کنیم مقتضی از محبوبیت، محبوبیت از ترغیب. اگر مقتضی خودش داره چطور استکشاف
کجا مقتضی داره؟ کجا مقتضی داره؟
فرض کردیم که فعل خودش اقتضا داره، خارج از دلیل از راه.
نه، اون که بهتره. شما از یه راههایی میرید مقتضی رو کشف میکنید، اونجا از عقلتون فهمیدید آقا این داره میگه این قبیحه یا میگه این حسنه، درست؟ اینجا از راه عقلتون به مقتضی میرسید، اونجا از راه جعل شرط که ثواب جعل کرده، ثوابش دلالت بر ترغیب کرده، ترغیب دلالت بر محبوبیت کرده، اینجا راه میانبر دارید شما. به جای اینکه برید ادله رو ببینید جعل ثواب کرده، از جعل ثواب ترغیب رو کشف کنید، از ترغیب محبوبیت رو کشف کنید، اینجا راه میانبر دارید، مستقیما میگید آقا عقل میگه این حسنه، حکم مولوی نیست، درست؟ فقط شما حسنشو کشف کردید، تو قرآن و حدیث ندیدید امری راجع به این میاد، ولی میگید چی؟ میگید که چون من حسنشو درک میکنم پس بنابراین. مثل این استدلالی که بعضی فهم میگن آقا دخانیات حرام است، چرا؟ کو قرآنی داریم که میگه دخانو حرامو، حدیث داریم میگه نه، میگه چرا؟ میگه الان ثابت شده که دخانیات ضرر داره، عقلم میگه ارتکاب ما فیه ضرر قبیحه. خب حالا که ارتکاب ما فیه ضرر قبیح شد، کشف میکنه از این که شعاره نهی کرده، چون ملازم است بین حکم عقل و حکم شرع.
چون ما اینه نفهمیم
اشکال نقضیه، بله
اشکال نقضیه، باید یه مورد بیاره که از خود شرع یه چیزی محبوب باشه و لیکن امر ازش باشه، نه از عقل استفاده کنی که نقض نیست. باید یه موردی داره که شرع یه مطلبی رو محبوب اعلام کرده باشه و معذاله امر نکرده باشه.
نه، به مبناست. بگیم آقای عزیز اگه این مبنا رو اینجا اعمال میکنی، این مبنا رو در اونجا باید اعمال کنی، ولی اینکه اونجا میگی ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. ای اصولی که اینجا به این استدلال تمسک میکنی، اگه این استدلال اینجا درست میدونی، اونجا باید درست بدونی بگی ملازمه بین حکم عقل و شرع است، ولی اینکه اونجا میگی ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. خب اونجا هم که قاعده مقتضی مانع تطبیق میشه دیگه.
مثلا کسایی که ملازمه رو رد میکنن در اصل قبول ندارن که مقتضیه،
یعنی عجب محبوبیت مقتضیه، اما اینکه حسن است عقل میگه است.
کسی ملازمه رو الله اکبر، اگه کسی ملازمه بین حکم عقل و شرع انکار کنه، یعنی حکم عقل مقتضی حکم شرع نیست. خب چی بازه؟
چرا نیست؟ آخه فرق انکارش به خاطر این جهته، نمیگه محبوب نیست، نمیگه حسن نیست، میگه شاید احتمام اکثر نداره،
نه مقتضی حکم شرع نیست،
نه مقاری به حسن بودن ایناش نداره. چرا از این باب داره میگه؟
اگه هست خب پس چجوری ملازمه نداره؟
خب میگه نداره، میگه چون احتمام بابا توضیح دادم که میگه احتمام اکثر نداره، میگه عقلش که میفهمه، من برای چی بیام قانون جعل کنم؟ من بیش از این که عقلش او را تحریک میکنه اهتمام ندارم به انجام این عمل، برای چی بیام قانون جلب بکنم؟ فلزا میگه ملازمه نداره، میگه عقلش که میفهم، بله اگه عقلش نمیفهمید من دلسوز به حال او هستم بیام حکم برش جلب بکنم، حالا که عقلش داره میفهمه، فطرتش داره میفهمه، من برای چی بیام دیگه قانون جلب بکنم؟ بیش از این اهتمام ندارم، پس میگه ملازمه این حکم عقل و شرع نیست، یعنی قانون جلب نمیکنه، اما محبوبیتش رو که قبول داره، یعنی محبوبش خود به خود وقتی یه چیزی حسنه محبوبم خواهد بود.
این حکم عقل وقت مانع در واقع حساب میشه، یعنی اونا گفتن
که عقل نه بابا، نه که حکم عقل مانع، اون حرف آشمندوسه، نه که حکم عقل مانع میشود، اون چون چرا میگه حکم عقل مانع میشود؟ چون میگه تعدد دائی بر امر واحد میشود، توارد علتین تامتین مستقلتین بر معلول واحد محاله، هم شاره بگوید افعل پس این ایجاد دعایی داره میکنه، هم عقل بخواد اونم داره ایجاد دعایی میکنه. نمیشه دو تا علت مستقل یک معلول واحد داشته باشه. فلذا اگر عقل گفت دیگه شر نمیتونه بگه، چون شر بخواد بگه توارد علتین بر معلول واحد لازمه. این حرف درست نیست، ولی این بزرگوار اینجوری گفته.
نه به اون معنا، یعنی احتیاج نیست همین اندازه، ولی ما در اینجا دیگه حکم عقل رو نداریم که
کجا
در مانندگی، درست در مانندگی محبوبیت رو ثابت کردیم، اونجا میگیم آقا محبوبیت هم ثابت شد، ولی یه حکم عقلی هست یا حاکمی هست به چه دلیل اصلا بیاد مولا حکم کنه؟ اینجا محبوبیت رو داریم ثابت میکنیم، حاکمی هم نیست، پس شهر باید حکم
بکنیم.
لمقام زیادت کن باز توضیح بدم بابا، اونجا حکم حاکم نداریم، درکه. درک میکنه خوبیش را، درک میکنه بدیش را، درک میکنه محبوبیتش را پیش مولا، همه اینا را درک میکنه. اونجا میگیم همین کفایت میکنه، ممکنه مولا بگه همین کفایت میکنه برای برانگیختن دیخته شدن او، و من مازاد بر این برانگیختگی که از ناحیه عقلش براش پیدا میشه مازاده بر این احتمامی ندارم. خب چه ملزمی داره که ما گردنش بذاریم باید قانون جلب کنیم؟ میگه من بیش از این احتمام ندارم. اینجا میگه من بیش از این که با این گفتن ثواب داره احتمام در قلب او ایجاد کردم، درست؟ چون ثواب جلب کردن محبوبیت میاره، من بیش از این چی ندارم؟ احتمام ندارم دیگه، بیام قانون برای چی دیگه جلب کنم؟ پس اینجا مثل اونجا میشه. اگه اونجا میگید کشف از حکم نمی کند، پس اینجا هم باید بگید کشف از حکم نمی کند. خب ما یه کفری گفتیم دیگه، با اون خیال کنید کفر. و اما پس یه اشکال اول، اشکال ثانی، چون دیگه وقت داره میگذره سر این یه مطلبی که من خیال میکردم یه دقیقه میگم تموم میشه، چون این مطلب بارها گفته شده واضحه. این مطلب دوم این است که تطبیق اون قاعده بر ما نحنفی ناتمامه. چرا؟ چون شما میفرمایید که اینجا مقتضی موجود، مانع مفقود. مانع رو چه دلیلی اقامه کردید که مانع مفقوده؟ گفتید که لفرض کون المولا فی مقام ترغیب الکاشف عن عدم المانع. ترغیب مولا به اینکه این عملو انجام بده کاشف از عدم مانع برای امر کردن مولاست، که امر کردن مولا مانعی نداره. یا از این است که این ترغیب مانعی در سر راهش نبوده فلذا امر کرده، ترغیب کرده. بله هر وقت یه معلولی پیدا شد کاشف از این که عللش بوده، مقتضیش بوده، شرطش بوده، مانعش هم مفقود بوده. اینجا خلط شده بین دو چیز، عدم مانع برای ترغیب یا عدم مانع برای امر مولا. ما اونی که میخوایم این است که امر کردن مولا مانعی ندارد، امر کردن مولا مانعی ندارد. این دلیل که بهش استناد شده برای اینکه اینجا مانعی ندارد اینو اثبات نمی‌کنه. یعنی شما می‌خواید بگید این ترغیب کاشف از دو چیزه، یکی کاشف از وجود مقتضیه که محبوبیت باشه، و کاشف از عدم مانع برای امر کردن یا برای خود ترغیب، برای خود ترغیب نه برای امر کردنش،
برای تمامیت محبوبیت. محبوبیت مقتضی داره، باید
محبوبیت که وجود پیدا کرد مقتضی داره. یعنی چی محبوبیت؟ خودش مقتضی است، نه اینکه مقتضی دارد محبوبیت.
در کنارش
مانع نباشه، این مانع برای چی نباشه؟
تمامیت فعلی تا ترغیب کاشف.
میدونم مانع نباشه، برای چی مانع نباشه؟ از اینکه امر از این مقتضی سر بزند
تا تمامیت کشف ترغیب از امر، چون ما خواستیم از ترغیب استکشاف کنیم امر.
آقای عزیز، ترغیب میخواد کشف کنه از محبوبیت. محبوبیت مقتضی است برای امر، به شرط این که جلوی این مقتضی را که محبوبیت باشه مانعی نگیره. این عدم مانع رو شما از کجا درآوردید؟ از کجا میگید مانع نیست؟ خود این ترغیبه هم فرمود مقتضی، هم فرمود مانع نیست.
تمامیت محبوبیت هست.
میدونم محبوبیت که مقتضی شد، ما به یه چیز دیگه هم نیاز داریم. قاعده مقتضی و مانع است، یعنی مقتضی موجود، مانع مفقود. وقتی مانع مفقود شد، لحظ سره اثره، درست؟ حرف سره اینه که همونی که مقتضی رو کشف کرد، همون داره عدم مانع رو هم کشف میکنه. ترغیب چی رو کشف کرد؟ محبوبیت که مقتضی کشف. همون ترغیبه داره میگه مانعی هم از اهم کردن نیست. چه ملازمه بین این دوتا؟ که ترغیب درسته کشف از محبوبیت میکنه، چیزی رو نخواد که نمیاد ترغیبه بهش بکنه. اما سازمان ام و مبادی ام غیر از این مسئله یه چیزای دیگه هم هست، ممکنه تقیه باشه، نمیخواد ام بکنه، میخواد میگه نه این کار خوبیه ولی من دستور نمیدم، شاید یه مانعی جلو امرش باشه. ترغیب که کاشف از این نمیکنه که برای امرش مانعی وجود نداره.
اگه با نفس مقدمه اولا این را تثبیت میکنه، این مقدمه اولا تثبیت میکنه، یعنی اون از جهل ثواب به ترغیب رسیده، از همون جهل ثواب متوجه میشه امری هست، یعنی مانعی نیست که امری باشه.
چرا مانعی نیست امرش؟
چون ثواب
هست. خب ثواب بابا ثواب که کشف از ترغیب کرد، ترغیب کشف از محبوبیت کرد، محبوبیت تازه میخواد امر درست بکنه.
اینا رو مستقلا شما
شما این مقدمات رو قاطی میکنید و هم میریزید. بابا مستدل اینجوری گفته یدلو علی ترغیب و ترغیب و کاشفان عن المحبوبیه و هیه این محبوبیت تلازم الامر لانها مقتضن له و المانع مفقودون.
با نفس قاعده برداریم که در کلام ایشون نیست که
بله؟
با نفس قاعده برداریم، نه اون چه که در کلام ایشونه، با نفس قاعده مقتضی مانع برداریم،
حالا اونم میگیم.
مگه چی میشه ترغیب هم کشف از مقتضی کنه؟
نمی کنه، ملازمه نداره، چون ترغیب مگه ترغیب به جاییست که بتونه امر بکنه؟ یه کار خوبیه، امرم نمیخوام بکنم، ترغیب بکنم. مثل این که پدری یا یه کسی یه دوستش میگه اگه این کارو انجام بده یه جایزه بهت میدم، میگه امر بفرمایید، میگه امر نمیکنم، من به شما امر نمیکنم، ولی اگه انجام بدی یه جایزه هم بهت میدم. هر جا ترغیب هست معناش این نیستش که مانعی از امر وجود نداره. بله این حرف درسته که ترغیب کاشف از محبوبیت است، این درست، اما ترغیب کاشف است از این که مانعی برای امر کردنش وجود نداره. نه ممکنه مانع داشته باشه، نمیخواد امر بکنه، چون امر استعلا داره، علو داره، نمیخواد این کارو بکنه، میگه من امر نمی کنم. یا به فرزندش میگه من اگه بری درس بخونی چیکار بکنی چیکار بکنی این جوایزو بهت میدم، ولی امر نمی کنم تا بر تو واجب بشه، گرفتار بشی که این نکردی حرامی مرتکب شده باشی، امر نمی کنم. خب خیلی جا هست که پدر یا ولی یه کاری دستور میگه من نمیدم تو شما در مضیقه قرار بگیری، حتی استحبابا هم امر میکنه، ولی بهت میگم اگه بکنی من فلان جایزه رو میدم. خب این اشکالی نداره که. پس ترغیب، ترغیب لا یکشف عن المحبوبیه ولا یکشف عن عدم المانع، این دلیل که اینجا آورده شد.
ترغیب عدم المانع رو ثابت نمیکنه، باید مثلا نباید ثابت، عدم المانع عدمیه، یعنی چیزی که موجود نبود اگر مانعی میبود میرسید، الان مانعی نیست، یعنی چیزی موجود نیست.
خب ما کجا بدونیم موجود نیست؟
خب اگر چیزی بود باید میبود دیگه، مثلا باید ثابت بشه برای ما، مانع باید ثابت بشه، ما که مانع شک داریم، شک داریم در وجود مانع، شک در وجود مانع یعنی عدم المانع.
عجب
اصل قاعده اینه ترقی شونه بود، ترقی شونه بود که ما
شک دارم فلانی پول داره یا نداره، معنیش اینه که ندار. به چه حرفی آخ؟
نه قاعده نفس قاعده اصلا همینه که میگه اگر مقتضی رو دیدی بگو مانعی نیست. ایشون ترقی کرد گفت نه در ما این قاعده رو اجرا میکنیم، بلکه این
نه ایشون کاشه با این قرار داده. شما حالا میگیم
ترقی رو نفس میفرمایید؟
نه ترقی نه، حالا میگیم، حالا میگیم. پس بنابراین اشکال دوم بر کلام این است که این وجهی که در این بیان بیان شده است برای اینکه ما مانع نداریم، این درست است.
محبوبیت یک امر از طرف خدا به خود به دخل بنده است و رحمت الهی اقتضای نداره که هر چیزی که به نفع بنده است امر به اون بکنه، حتی به امر استحبابی.
اگر مانع نباشه،
خب مانعی هم که نیست.
خوبه یک شما یک پاینامهی برای خدا بنویسید. خب بحث بعدی و مطلب سوم این است که ببینید قاعده مقتضی و مانع خارتن مقصود از مقتضی که میگیم هر وقت مقتضی بود مانع نبود مقتضا محقق است. این تارتن این چنینیه که فرض میکنیم از مقتضی ما یشمل و شرط را میگیم مقتضی موجوده، یعنی هم اقتضا موجوده هم اون چیزی که علته وجود داره هم شرط موجود داره. خب مقتضی که هست شرط هم هست، مانع که فرض کردیم نبود تمام اجزای علت تامه محقق میشه دیگه، چون اجزای چون علت تامه مرکب است از مقتضی شرط عدم مانع. خب وقتی اگر وقتی میگیم مقتضی موجود است مانع مفقود است، مقتضی موجود است یعنی هم علت موجود است هم شرط موجود است، مانع هم که داریم میگیم مفقود است، پس اجزاء ثلاثه علت تامه محقق است، بنابراین مقتضا باید محقق باشه. تارتن اینطوره، تارتن نه، میگیم مقتضی موجود است فقط یعنی چی موجوده؟ یعنی علت موجود. این مقتضی شامل شرط نمیشه. حالا وقتی در صورت اول، در صورت اول که میگیم مقتضی موجود است، اگر احراز کنیم عدم مانع را، اینجا قطع پیدا میکنیم به وجود مقتضی. این درست، چون فرض کردیم مقتضی موجود است به ما یشتمل و علی الشرط، پس این دو جزء که موجوده میگیم مانع هم که مفقود است، پس بنابراین تمام اجزای علت تامه میشه محقق و مقتضا محقق خواهد شد، یقین پیدا کنیم. خب در این صورت حجت، چون یقین میاریم. اما اگر اولی که میگیم مقتضی موجود است شامل علت تامه نمیشه، شامل شرط نمیشه، خب مانع مفقود مقتضی موجود یه جزء دیگرش نمیدونیم هست یا نیست، شرط هست یا نیست، پس بنابراین اینجا قطع برای ما نمیاد. هازا کلو در موردی است که عدم مانع را ما احراز کرده باشیم. پس وقتی ما عدم مانع را احراز وجدانی کرده باشیم میگیم نسبت به مقتضی چی اراده کردید؟ آیا مقتضی که اراده میگید وجود دارد میخواد بگید مقتضی معشیت وجود دارد؟ اینجا درسته، یقین اینجا قبول داره. اگر میخواد بگید مقتضی وجود داره یعنی فقط علت وجود داره، شرط رو حرفی ازش نمیزنید، پس ما این باز اطمینان نمیاره، باز یقین نمیاره، باز حجیت نداره. این در صورتی که عدم المانع را احراز کرده باشیم. اما اگر عدم المانع را احراز نکردیم، وجدانن عدم المانع را احراز نکردیم، خب ولو این که مقتضی را به کلا معنیه که گفتیم احراز کرده باشیم، احراز وجدانی کرده باشیم، اما عدم المانع را احراز وجدانی نکرده باشه، آیا در اینجا به چه دلیل ما بگیم که این حجت است، این قاعده در اینجا حجت است؟ علم که فرض نه برامون نمیاره، چون احراز نکردیم، نتیجه تابع اخص مقدمات. وقتی شما احراز وجدانی نکردی عدم مانع را، ولو اینکه مقتضی را احراز وجدانی کرده باشی به هر دو معناش، به خصوص اون معنایی که شرط رو هم همراهش داره، خب یقین که نمیاره، پس یه دلیلی بر حجیتش لازم داریم. مد دلیل علی حجیته، چون یقین که نمیاره، اطمینان هم حتی نمیاره، دلیل بر حجیتش چی؟ دلیل بر حجیت تارتن گفته شده اخبار استصحاب. اخبار استصحاب بعضی گفتن اصلا معناش استصحاب نیست، قاعده مقتضی مانه. بعضی گفتن نه، هر دو قاعده ها هست، هم استصحاب دلالت میکنه هم قاعده مقتضی مانه دلالت میکنه، پس میشه یه دلیل تعبدی. ولی حق و کما بگن فی محله این است که ادله استصحاب فقط مدلولش استصحابه، ولا ربط له به قاعده مقتضی مانه، نه در کنار استصحاب نه مستقلا. پس بنابراین ادله استصحاب دلالت بر این قاعده مقتضی مانه در این صورت نمیکنه. وقد یقال که دلیلش عبارت از سیره اوغلا. اوغلا میگن آقا شما وقتی احراز مقتضی کردی، همین که مانع رو احراز نکردی بنابر عدمش بگذار، ولو شک داری بنابر عدمش بگذار. ادعا کنیم که بنا اوغلا بر اینه و شارم اینو امضا کرده. این هم اشکالش اینه که چون بنایی در بین اوغلا نیست. به قول مرحوم محقق خویی فرموده لم یثبت لنا، این قسمتش رو ایشون متعرض شده، لم یثبت لنا استقرار و هذه السیره بل ثبت خلافها، فانه لو رمى حجرا الى احد، یه نفر یه سنگ پرتاب کرد به طرف یک کسی و شک فی وجود المانع ان وصوله الیه مع العلم بانه لو وصل الیه لقتله، میدونه این مقتضی کشتنه، یک سنگی بود و اونچنان هم با شتاب و قوت پرتاب کرد که یقین داره بخوره به او و طرف گیجگاهش هم پرتاب کرده. آدم خوش به خدمت شما عرض شد که چیزی هم بود که خوب نشانه میگیره، میدونه اگه این سنگ بهش بخوره حتما کشته شده، ولی شک داره این وسط مانعی بود یا نبود. و شک فی وجود المانع ان وصوله الی مع انه مع العلم انه لو وصل الی لقتله، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل و جواز القصاص؟ حالا اتفاقا رفتن در اون مرده، میگن تو سنگ تو باعث شد و تو دیگه باید قصاص بشی، یا میگن نشاط سکته کرده مثلا رب این سنگی تو هم بهش نخورده چون مانعی جلوش بود. کجا اقلای در اینجا میگن که چون مقتضی موجود بود ما شکی در مانع کردیم، بنا میگذاریم برای اینکه مقتضا که قتل وجود پیدا کرده؟ پس نه دلیل ادله استصحاب میتونه دلالت بر این بکنه و نه سیره اقلا میتونه دلیل باشه بر این، و نه اینجا برای ما قطع و اطمینان حاصل میشه، چون فرض کردیم که عدم المانع را وجدانا احراز نکردیم. بله، در صورتی که عدم المانع را وجدانا احراز کرده باشه.
شما ادعا میکنید که احراز کردید.
کی ادعا؟
از مقام تقلید احراز کردید عدم المانع. حقیشون ظاهرش اینا. ظاهر حقیشون نه شک در مانع احراز، از مقام تقلید احراز کردید.
میدونم اونی که ببینید ایشون گفت مقتضی را احراز کردیم. درست؟ حالا با خدمت ایشون عرض میکنیم این عدم مانع را چجور احراز کردید؟ عدم مانع را اگر از ترغیب احراز کردید که اشکال کرد. اون دلیلی که خودتون آوردید اشکال کرد. صبر کنید. اون دلیلی که خودتون آوردید که اشکال کردید. اگر این دلیلایی که تو قاعده مقتضی مانع ذکر میکنن براش، اینم که باطله. پس بنابراین اینجا تمسک که به این قاعده برای اینکه ما بگیم وجه دلالت ثواب بر وجود امر قاعده مقتضی مانع است، این تمام نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بله؟ کی من؟
دو حالت داره یا شرط
بله، برای اینکه توجه کنید این که میگید مقتضی وجود داره مانه، وقتی مانه مفقود شد مقتضا وجود داره، سوال میکنیم این که میگید مقتضی وجود داره همون معنی فلسفیش مقصودتونه که شامل شرط نمیشه، یعنی مقتضی شرط عدم مانه، اگه این مقصود این اصلا علم نمیاره، درست؟ چون ممکنه شرط نباشه. اگه میگید مقتضی موجوده، حالا معنای اصولی مقصودتونه که شامل شرط هم میشه، پس مفروض دارید میگیرید. اینجا بله، وقتی عدم المانع محرز وجدانی باشه اینجا مقتضا میدونیم موجوده، درست؟ اما اگر این عدم المانع محرز وجدانی نبود، اگر عدم المانع محرز وجدانی نبود، میگیم خب پس بنابراین ولو اون دوتا قطعی باشه یقینی باشه، نتیجه که قطعی نمیشه، که نتیجه میشه غیر قطعی. غیر قطعی که شد دلیل بر حجیت میخواد دیگه، حجتش ذاتی نیست، دلیل بر حجیت میخواد. مد دلیل علی حجیت، اگه بگی دلیل بر حجیتش استصحاب است، جواب اینه که استصحاب، ادله استصحاب دلالت بر این نمیکنه. ادله استصحاب اگر میگید سیره اوغلاست، جواب اینه که زیر اوغلا در همچی چیزی وجود نداره که شک کردن آیه مانع از اینا بیان انشاءالله نبوده. یا در مثال دیگه ای که زده میشه این است که کسی میخواد لباسی رو بشوره، جایی رو بشوره، آب میریزه، میگه خب مقتضی برای تطهیر موجوده، اما نمیدونم مانعی وجود، انشاءالله نبود. کجا قول میگن انشاءالله نبود؟ باید احراز کنن نبود. پس بنابراین این راه لا یلیق و به صاحب المقال، ایشون ادب از این امور جنبی حرفایی که جای مختلفشون داره، آدم دقیقی است، متصاحب منتقا. اما حالا اینجا تعجبه که چرا از این قاعده و این راه خواستن برای اثبات این مسئله ایشون استفاده بکنن. بنابراین این راه هم تمام نیست. خب این آقای از ما نحنفی رو که هنو وارد نشدیم، این مقام ثانیه. آن میخوام بگیم اصل این که از ثواب کاشفه در اون جایی که گفته مثلا من صلا فلهو کذا، من صام فلهو کذا، من سر فلهو کذا، علتش چیه؟ تا بعد ببینیم اون علت ها مانعنفی تطبیق میشود یا نمیشود. توجه به این مقام ثانیست که هنو واردش نشدیم. خب چون آقایون دیگه قلت و قلت زیاد داشتن نرسیدیم که بحث رو بریم، خواستیم امروز تمام بشه. و صلی الله علیه و آله.